چنان شاد شده بود که دست از پا نمی شناخت. چند دقیقه بعد پیرمرد اشکهایش را پاک کرد، بکس دستی خود را باز کرد و عصای سفیدش را بیرون آورد و تق تق کنان بروی پیاده رو باغ روان شد. قبل از اعمار بنای چارچته در کابل، بانکی و یا مرکز تبادله پول و محل نگهداری اشیاء و زیورات مردم وجود نداشت. میگویند مردم سکه های طلا و نقره و پول های مروج را با جهانی از دلهره و نگرانی از دست برد و دزدان در بین بالشت ها و جاهای دور از انظار پنهان می کردند. که در بسا حالات تومه موش ها و زمانی هم نم و آب به تخریب آنها می پرداخت و ده ها موارد ضرر به سرمایه داران و تاجران که در انتها شماری از این افراد به خاطر داشتن پول در جیب های پنهانی و آستر چپن ها شکار سارقین زبردست می شدن. در کتاب کابل قدیم تألیف محمد آصف آهنگ و اویستا از مرحوم دکتر عبدالاحمد جاوید آمده است. از ساخته های مهم و حیرت انگیز عصر ظهیرالدین محمد بابر، بازار سرپوشیده چارچته سرچوک کابل بود که اعمار آن در سال 910 شمسی به امر وی توسط علی مردان خان فرزند گنجعلی خان زنگینه پایان یافت. بنابر روایت موسفیدان کابل، بابر به این عقیده بود که نباید مسکوکات در خزانه انبار شود، باید از آن به منافع مردم کار گرفت. بنابراین از خزانه دولت مقدار متنابی مسکوکات را بیرون آورد تا برای جلوگیری از بیکاری مردم غریبکار و مصروفیت و روزگار مهیا سازد. روی این اصل دست به اعمار مساجد، مدارس، کتابخانه ها و نهادهای عام المنفعه زد تا یادگاری برای آیندگان باشد. پس بدین مفکوره بناهای متعدد اعمار کرد که یکی از این بناها چارچته سرچوک کابل بود که در یک ساحه وسیع در مرکز شهر کابل احداث کردید. این بازار مرکزی سربسته شهر معروف به چارچته سرچوک کابل که زیباترین بازارهای مشرق زمین بود و با نقاشی‌های نفیس و حیرت انگیز تزئین یافته بود و 4 میدان داشت و در وسط هر میدان حوض و فواره تعبیه شده بود با مساجد و آبینه دیگر. این بنای تاریخی مرکز تجارت و داد و ستد و مرکز اعلانات دیواری دولت و راه آمده شد شهریان و اطرافیان و عیاران بود. در وسط چوک میدانی قرار داشت و سرکهایی به 4 طرف کشیده شده و به استعلای مردم قاق مرکز شهر بود. آبرین هر سمتی که می رفتن از چوک چارچته می گذشتن. چارچته سر چوک کابل با سقفهای پوشیده و بلند و آینه‌کاری و چوبکاری که توسط معماران و صنعتگران معروف با هنرمندی و ذوق عالی ساخته شده بود که دیدنی و تماشایی و از آبدات تاریخی کشور به شمار می رفت و از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل بود. سقف این بازار چارچته به صورت کمانی از خشت پخته اعمار گردیده بود که در ایام زمستان و بهار ریزش برف و باران بر آن تأثیر نداشت و طوری ساخته شده بود که آب برف و باران از جوچه های کوچک آن جریان پیدا می کرد. در میان شهر کابل بازار مسقف بسیار عالی است، از خشت پخته و سنگ و گچ بنا یافته شده که سقف آن بقایت مرتفع و خیلی عریض است که آن را 4 سوق می نامند و بانی این بازار علی مردان خان است. این بنا مورد توجه جهانگردان، مورخین و نویسندگان و سرودخوانان و افسانه سرایان واقع گردید و این وضعیت قرنها دوام کرد و چارچته به حیث مرکز تجارتی و داد ستاد باقی ماند. زمانی که تیمورشاه درانی سلطنت را از قندهار به کابل انتقال داد و به این شهر توجه خاصی نمود، چارچته به صفت بانک و نگهدارنده پولهای تاجران و ذخیره‌گاه سرمایه های مردم بود. اما صد دریغ که کشمکش ها میان فرزندان وی و ایجاد دلهره از حمله بر چارچته از سوی یاغیان درباری نگرانی را در بین تاجران افزایش می داد که بالاخره آن طور هم شد و محمود شا پسر تیمور شا با وزیر فتی خان و کابل دست یافت و مردم کابل را نیز و انواع مصیبت ها دوچار نمود و بازار چارچته چوک کابل در سال 1180 شمسی از سوی امریکا بانوی مورد چپاول قرار گرفت و بازار سوداگران مسدود شد و اولین ضربه ای بود که به چارچته کابل که تا آن زمان به شیوه دوران بابر از آن پاسداری می شد وارد آمد. عبدشکور حکم در مقاله افسانه چارچته کابل می نویسد: امیر عبدالرحمن خان زمانی که به سلطنت رسید شخص سرکوبگر قهاری بود. چون در کابل حاکمیت یافت، بنابر اظهار موی سفیدان چه گردن ها که نبرید، در چارچته سر چوک کابل برای عبرت به دیگران چه کسانی را القاویز نکرد، از آن جمله جنرال رستم خان را در بین گنبد کوتوالی در معبر عام میخکوب کرد. زمانی که انگلیس ها تحت رهبری جنرال پالک به کابل آمدند و کشتار وحشیانه را برا انداختند، بالاحصار کابل را ویران کردند. چارچته سر چوک کابل را که نعش مکناتن در آن حلق‌آویز شده بود توسط بارود به هوا پراندند. اما مردم پس از رفتن انگلیس ها از کابل به قدر توان خود تا اندازه دست به مرمتکاری این مکان تاریخی یعنی چارچته کابل زدند. نادرشاه در روزهای نخست سلطنت خود برای اینکه به قبایل سرحدی روحیه بدهد، امر می‌دهد تا نعش بیجان سپهسالار پردلخان را در چارچته سر چوک کابل آویزان نماید. بیایید چارچته را در نظرها مجسم سازیم که چگونه یک مکانی بوده است. غلام سخی رحمانی نویسنده افغان در مورد چارچته سرچوک کابل پس از تخریب اولش توسط انگلیس ها و اعمار و مرمت مجدد آن می نویسد: چارچته سرچوک و بدنه آن در حدود 1000 متر مربع می رسید. سقف چارچته با چوب‌های گردم و خیلی ضخیم پهلو به پهلوی یک دیگر قرار داشته که پوش هر چته را تشکیل می‌دهد. عرض بازار 10 متر و ارتفاع چارچته از زمین الی سقف 14 متر بوده. در هر چته برای هر صنف دوکان‌های جدا با زیرزمینی تعیین شده بود. بالای دوکان‌ها منازل رهایشی اعمار شده بود که کلکین‌ها صرف برای دیدن بازار به طرف چته مربوط باز می شد و بدین ترتیب یک مرکز مطمئن تجارتی با تمام ضروریات در آن زمان بود. خلاصه عمر چارچته یا بازار بورس و تبادله اسعار و محافظت خصوصی از دارایی های منقول عامه که امروز سرای 16 کابل آن جایگاه را دارد تا آن زمان بود و در زمان ظاهرشاه در اعمار جاده میوند و تخریب شهر کونه و برپا نمودن جاده های میوند و جاده نادر پشتون بسا آثار کهن دیگر که باید حفظ می شد که حفاظت نشد و چارچته سرچوک کابل و گنبد کوتوالی و بسا آثار دیگر تاریخی قصدن از میان برداشته شد و به خاک خون یکسان گردید. بنابر قول شاعر کابلی مرحوم استاد یوسف آینه: چوک چارسوق و چته از یاد رفت، هفت شهری عشق عطارت چه شد؟ کاکه های چوک شور بازار کو، بالکه های رند و چوتارت چه شد؟ گنبدی کتوالی و چوک و چته، چارباغ و ارگ سرکارت چه شد؟ کاکه اورنگ و رضای ارعری، حیدری ساین پیزارت چه شد؟ کاکه تیغون مرد افسوس ای غنی، غرفه خالی زن اسوارت چه شد؟ پارچه شعری از شاعر معاصر مرحوم قهار عاصی را به صدای دلنشین ماری سرمست که همکارم امان الله امیرزی فرستاده با هم میشنویم.
هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم. از بس که با خیال و یا غشته می شوم، هر ذره را خیال سپیدار می کنم. با جفت کفتر ته پرچال بامشان، از دور دور قصه بسیار می کنم. آنجا برای دفع گمان بد کسان، تمثیل نقش مردم هوشیار می کنم. نذرانه مراد همه سیم و زر بود، من نان گرم نذر رخی یار می کنم. در ماه در ستاره شام و غروب شهر، او را تمام باغچه دیدار می کنم. از جنس دل ز سینه دکان گشودم، سر تا به پای عشقم و بازار می کنم.
در این هفته نیز چون هفته قبل نامه ها و ایمیل ها از علاقمندان مجله آزادی داشتیم و از آن جمله دو حکایت کوچک را برگزیده و برای شما می خوانیم. آوردند که گوسفند شخصی را که دزدیده بودند شکایت پیش حاکم برد. حاکم که مرد با خدایی بود، شروع کرد به نفرین و دعای بد دزدی که گوسفند این مرد را دزدیده بود. الهی به تیر غیب گرفتار شود، الهی خیر از عمرش نبیند، هر که گوسفند تو را برده الهی جوان مرگ بشود، هر که گوسفند تو را دزدیده الهی به همین منوال چند بد دعای دیگر. مردی که گوسفندش دزدیده شده بود از جا بلند شد که برود. حاکم پرسید کجا می روی؟ مردک جواب داد پیش مادرم می روم، چون او بهتر از حضرت حاکم به دعا کردن را بلد است. بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. قریه‌دار دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است، به خانه او نروید. بودا به قریه‌دار گفت یکی از دستانت را به من بده. قریه‌دار تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت حالا کف بزن. خریدار بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد هیچ زنی نیز نمیتواند به تنهایی هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. بنابراین مردان و پولهایشان است که از این زن زنی هرزه ساخته است.